خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم محضر شما عزیزان. ببخشید بعضی ها دستا رو بلند کرده بودید که سوال بپرسید. من چون از این صفحه خارج میشم، میرم تو اون صفحهی که اسلاید ها هست، دیگه دستتون رو بلند میکنید نمیبینم. الان در خدمتتون هستم. جناب آقای هاشمی سوال کردن که فقه سیاسی جز علوم اسلامی محسوب می شود یا علوم انسانی جز علوم انسانی اسلامی محسوب می شود؟ یعنی ما میگیم که علوم انسانی دو دسته هستند. علوم انسانی اسلامی داریم، علوم انسانی غیر اسلامی. بزا از نظر بله بسیار متشکر.
من سوال دیگه داشتم.
بله بفرمایید.
یکی در مورد این که من شنیدم فلسفه رفتنی رو نوشتن بیولون به اما ظاهرن حذفش کردن، این درسته؟
یه خوابی دیدن که اونو میخونیم انشاءالله. وقتی که متن رو میخونیم اونجا ایشون میگه که من تصمیم داشتم که این کتاب رو در 7 فصل بنویسم، ولی خب کتاب فعلی 5 فصل داره. بعد یه خوابی رو نقل میکنن، میگن با توجه به اون خوابی که دیدم دیگه اون بحث رو ننوشتم، که همون بحثیه که به ولایت فقیه مربوط میشه. البته اون بحث رو بعدن در درس خارج فقه خودشون مطرح فرمودن که همون چیزیه که در المکاسب والبیع و همینطور منیت الطالب توسط شاگردان ایشون الان نوشته شده و در دسترس ما هست. البته خلاصش هم تو خود تنبیه اللومه هم خلاصه اون خیلی خیلی فشرده هست. بله اینو میخونیم انشاءالله، خوابش رو میخونیم اونجا دیگه. بله
یه سوالی داشتم و سوالم اینه که فرمودید که 3 دسته نظام سیاسی داریم و بحث مرحوم نانو در باب دفع افسد خواست تو قسمت دوم مطرح میشه. من سوالم اینه که با وجود هیئت نوزاری که مرحوم ناینی بر مجلس توصیه میکنن که یک سری قوانین مجلس وجود داشته، چه داره جزء دست دوم مطرح بشه که هم رضایت خود تعیین میشه اینطوری، هم خدمتی که عرض کنم رضایت اکثریت مردم، چرا جزء سوم قرارش نمیده؟
ببینید چون اونجا پادشاه رو همچنان حفظ میکنه، چون پادشاه حفظ میشه و لذا عرض کردم که ایشون تلاشش اینه که بگه مسلماً ما جز اول نیستیم، اون اسلامی نیست. اگر به دومی هم بیاییم باز کامل اسلامی نمیشه، بلکه دفع افسد به فاسد میشه. پس از نظر ایشون هم سوم اسلامیه. خب اما مسئله اینه که در اون شرایط میگه مقدور ما نیست که بریم به سمت سومی، ولی هر مقدار بتونیم خب خیلی عالیه که به اون سمت حرکت بکنیم. حالا من بعد تو متن توضیح میدم که ایشون بحث کاهش ظلم رو که مطرح میکنه، میگه در حکومت استبدادی سلطنتی 3 ظلم صورت میگیره، اگر ما بریم به سمت مشروطه 2 ظلم کاهش پیدا میکنه، 1 دونش میمونه. چون 1 دونش میمونه بعد بحث دفع افسد به فاسد رو مطرح میکنه. البته بعد یه راهکاری هم میده که شاید مثلا میگه به این شکل بتونیم اون یه دونه رو هم مثلا از بین ببریم، ولی خب نشد. یعنی در عمل بعدن مشروطه ایران به جای اینکه بیاد به سمت اینکه بعد اسلامیش تقویت بشه، متاسفانه با کودتای پهلوی بدتر از اون اولی شد، یعنی بدتر از اون سلطنت استبدادی سنتی شد. با یک دیکتاتوری مدرنی ایرانیان مواجه شدن. یعنی
من عرضم بود که شما برای قسم سوم از نظام سیاسی 2 ملاک فرمودید. فرمودید که هر فرد خداوند و جان یعنی ائمه و انبیا تعیین میشه و در مرتبه دوم رضایت اکثریت کسایی که در انتخاب. من میخوام این ادعا رو داشته باشم که با وجود شخص پادشاه هم قسم سوم پیدا میکنه. یعنی
حالا اشکال نداره برداشت جناب عالی محترم، میخوام بگم به شکل قاطع نمیشه گفت، ولی ایشون به هر حال تلاشش اینه که یه کاری بکنه که سیاست در ایران از اون الگوی اول بیاد به سمت دومی و سومی. ولی خب در عمل که عرض کردم، در عمل که متاسفانه این اتفاق نیفتاد، هرچند به لحاظ نظری تلاش ایشون مؤثر واقع شد در میان علما و حوزه ها و به هر حال بحث چراغ فقه سیاسی رو روشن کرد. یک میتونیم بگیم انقلابی بود در عرصه توجه فقه، مخصوصا در دوره جدید به مباحث مستحدثه سیاسی، که حالا انشالله وقتی متن رو بخونیم متوجه میشید که چقدر ایشون با مهارت، خب یک فقیه مبرز بود، یک اصولی مبرز بود، تونست این بحث ها رو پیش ببره.
متشکرم.
جناب آقای کاوه بفرمایید. خواهش میکنم.
استاد عذرخواهی میکنم، علامه نایینی این کتاب تنبیه الامه رو آیا در پاسخ به مخالفت های شیخ فضل‌الله نوشته یا در موضع با یک موضعی رو نوشته یا نه در یک فضایی که هیچ موضعی نسبت به مخالفت های شیخ فضل‌الله نداشته؟ این یه سوال کوتاه. در سوال دوم من میکنم حق مطلب اختلاف نظر شیخ فضل‌الله با علامه در اون برهه تاریخی چی بوده؟
بله، این حتما در موضع نوشته، حالا نه فقط شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، به طور کلی در پاسخ به مخالفان سعی کرده بنویسه. برداشتی ایشون داشته، برداشتش این بوده که کسانی دارن با بهره گیری از آموزه‌های دینی و اسلامی از استبداد دفاع میکنند. خب یه همچین برداشتی داشته، لذا اسم کتاب رو هم که تنبیه الامه و تنزیه المله گذاشته به این خاطره. بنابراین پس حتما داره پاسخ یه عده رو میده. خب تو متن کتاب هم بحث استبداد دینی رو مطرح کرده و خب این خیلی برجسته هست. اما بعدن خواهیم گفت، من تو اون کتاب تحولات هم توضیح دادم، در متن کتاب ایشون هم ما نشون خواهیم داد و رساله حرمت مشروطه رو هم خواهیم خوند و نشون خواهیم داد که نائینی سال 1287 شیخ فضل الله سال 1285، یعنی شیخ فضل الله در مرحله اول که طرفدار انقلاب مشروطه بود همین استدلال هایی رو میکرد که بعدا نائینی در 1287 داشت مطرح میکرد و شیخ فضل الله چیزهایی رو در تهران دیده بود که نائینی چون در تهران نبود اونها رو ندیده بود. یعنی تصورش از مشروطه مشروطه‌ای بود که در 1285 خود شیخ فضل الله هم باهاش همراهی کرد. لذا ما نشون خواهیم داد که از نظر تطبیق با حوادث تهران حق با شیخ فضل الله نوریه، هرچند که از نظر اندیشه فقهی بحثی که مرحوم نائینی مطرح کردن بحث درستیه، یعنی مشکلی انظر نظری نداره، ولی مسئله و اون سوء تفاهمی که پیش آمده بود به خاطر اتفاقاتی بود که در میدان افتاد، مخصوصا خط تلگراف بین تهران و نجف که دست انگلیسی ها بود. اونها تونستن از این فاصله زمانی و اون خطوط تلگراف استفاده بکنند و به هر حال کارهایی رو در جهت اختلاف، دامن زدن به اختلاف بین علما انجام بدن. حالا این انشالله در متن اینها رو دیگه کار خواهیم کرد. جناب آقای حدادی بفرمید. بستیت و مقبولیت، انتخابات، بیعت، اصطلاحات مختلفی داره.
درست.
خواهش میکنم. من یه دو دقیقه اجازه بدید به من یه لحظه، یه کار کوچولویی دارم انجام میدم بعد ادامه میدم. ببخشید در خدمتتون هستم. کسی دیگه از دوستان سوالی داره؟ خب اگر سوالی نیست وارد متن میشیم. و عرض کردم من دیگه از این صفحه چون خارج میشم میرم توی نرم افزار، آخر جلسه سوالاتتون رو گوش خواهم داد. اگه چیز اضطراری بود میکروفون رو باز کنید بگید، چون دستتون رو بلند کنید نمیبینم. خب این تنبیه الامه هست، همطور که عرض کردم یک مقدمه جناب آقای برایی نوشتن در مورد خب مرحوم آیت الله نائینی، زندگی نامش در آغاز اومده در سال 1276 1276 قمری، با این شمسی نیست حواستون باشه، 1276 قمری و یا طبق یک روایتی 1277 قمری متولد شدن در شهر نائین در یک خانواده روحانی. به لحاظ اجدادشون میرسن به شیخ محمد سعید و شیخ عبدالرحیم که هر دوتا جالبه شیخ الاسلام اصفهان بودن. شیخ الاسلامی یه منصب حکومتی بود که در دوره صفویه رسم شد و بعضی یعنی سعی میشد که مثلا مطرح ترین عالم کشور به عنوان شیخ الاسلام منصوب بشه. بس در یک خانواده‌ای بودن که به لحاظ سابقه سیاسی داشتن. در سال 1303 قمری یعنی 21 سال پیش از مشروطه راهی عراق میشه، مدتی در سامر راه هست، از شاگردان برجسته میرزای شیرازی. خب باز میرزای شیرازی میدونید که یک عالم به تمام معنا سیاسی بود و از جمله مشاوران میرزای شیرازی در ماجرای نهضت تنباکو بوده ایشون. و البته این رو هم بگم که ایشون با مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی هم رابطه دوستی داشت، هم از خود ایران هم بعد که رفته بود عراق اونجا هم رفت آمد داشتن با هم. خب بعد منتقل میشه به نجف و در نجف در درس مرحوم آخوند خراسانی شرکت میکنه و نهایتاً از خواص مرحوم آخوند خراسانی و اصحاب مجلس استفتای او میشه. به لحاظ شخصیت علمی همه ایشون رو قبول دارن، اهل موشکافی های دقیق و کسی که به هر حال در اصول فوق‌العاده برجستگی داشته، در فقه خیلی برجستگی داشته. امروز فقها وقتی میخوان مثلا به یه فقیه مثال بزنن کما هو حقه به مرحوم نائینی مثال میزنن، مثلا اینقدر فقاهت ایشون و علمیت ایشون مورد وفاق هست. علمای بزرگ در محضر درس ایشون بودن. ببینید محضر درس او را از بزرگترین مجالس درس و بحث در نجف اشرف شمارده اند. سید حسن بجنوردی، شیخ محمد علی کاظمی خراسانی، شیخ موسی خانساری که تقریراتش رو هم نوشته، شیخ محمد تقی آملکی ایشون هم مقرر هست، سید ابوالقاسم خویی که باز ایشون هم مقرر هست، شیخ احمد کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا که الان این شیخ محمد حسین کاشف الغطا که ما داریم موسوعش رو در پژوهشگاه کار میکنیم، موسوعه کلامی ایشون رو در 16 مجلد منتشر کردیم، موسوعه فقهیش رو در 27 مجلد و موسوعه تاریخی سیاسیش هم اونم حدود 20 مجلد میشه که در دست آماده سازیه. ببینید اینا همه از مراجع بودن، سید محمود شاهرودی، سید محسن حکیم، علامه طباطبایی، شیخ عبدالحسین هلی، سید محمد هادی میلادی، اینا همه بعدن شدن از بزرگان دیگه. و به لحاظ معنوی هم میگن شخصیت فوق‌العاده ممتازی بوده. ببینید اوصافی که شیخ آقا بزرگ تهرانی برای ایشون گفته: ورع، پرهیزکار، صالح، بی اعتنا به زخارف دنیا و بی توجه به ریاست و مقام. هرگاه به نماز می ایستاد بدنش از خوف پروردگار می لرزید و اشک دیدگانش بر محاسنش جاری می شد. میگه تقریبا همه شاگردانش که درباره او سخن گفتند او را به تقوا و وارستگی، صفای باطن، آری از هوا و خودبینی، خوشرویی و مهربانی، تواضع و فروتنی ستودند. انس با معنویات، تهجد و دعا و تضرع در پیشگاه پروردگار در زندگی نائینی از دوران نوجوانی و جوانی آغاز شد. حالا اینجا یه نکته‌ای میگه که خب این دیگه واقعا حکم کیمیا رو در این دوره زمانه داره. میگه خوشه‌چین خرمن اساتیدی چون شیخ محمد باقر اصفهانی بود که در قنوت نماز شبشان دعای ابو حمزه ثمالی را زمزمه میکردن. خب دیدید دیگه دعای ابو حمزه چقدر مفصله. ارتباط و پیوند او در نجف و سامرا با عارف نامور ملا حسین قلی همدانی نشانه مقام و منزلت معنوی اوست. خیلی خوب، شخصیت سیاسی اجتماعیش هم که اشاره کردیم، بحث مشاوره او در نهضت تنباکو با مرحوم شیرازی و همینطور رفاقتش با سید جمال الدین اسدآبادی و اینها هم که خب جزء مسلمات تاریخ هست. حال من از این قسمت میگذرم، این رو خودتون مطالعه فرمایید، زندگی نامه ایشون رو. کتاب هایی هم در اندیشه سیاسی ایشون نوشته شده که ببینید، هر کدوم سعی کنید برای هفته آینده حداقل یک مقاله یا یک کتاب درباره اندیشه و افکار سیاسی مرحوم نائینی مطالعه کنید و یک گزارشی ازش در گروه بگذارید، ولو مختصر، مثلا در حد مثلا 100 کلمه 150 کلمه. آثار و تألیفاتش اینجا ارائه شده که خب از این قسمت هم من میگذرم. فقط اونایی که برای ما مهمه، یکی این منیت و طالب فی شرح المکاسب هست که تقریرات درس خارج فقهیشونه، اون بحث ولایت فقیهش. یکی هم المکاسب و البی از شیخ محمد تقی آملی، باز بحث ولایت فقیهش. یعنی هر دوتا کتاب و هم نزدیک هم تقریرات درس آیت الله نائینی هن، ولی یه تفاوت های مختصری هم با هم دارند. خب و کتاب تنبیه الامه، که حالا راجع به تنبیه الامه بحث های زیادیه، از جمله این مطلب که ایشون بعدن مثلا از نوشتن این کتاب پشیمان شده و مخصوصا بعد از اعدام شیخ فضل الله نوری اصلا دستور دادن که کتاب جمع بشه، و حتی بعضی ها ادعا کردن که نسخه هایی رو که در بازار بوده ایشون با قیمت های گزافی حاضر بودن بخرن و اینها رو از بین ببرند. خب این رو من توضیح بدم، نه اینکه از نظراتشون برگشتن. جهت اطلاع شما عرض میکنم که وقتی تهران پس از استبداد صغیر در سال 1288 فتح شد توسط مشروط خواهان، خب یکی از کارهایی که اونها کردن دستگیری شیخ فضل الله نوری و محاکمه و اعدام آیت الله شهید فضل الله نوری بود. کسی که این کار رو کرد یک به هر حال معممی بود که این کار رو کرد دیگه، که خودش تحصیل کرده نجف هم بود، به نام شیخ ابراهیم زنجانی، که خاطرات ایشون هم چاپ شده و طبق خاطراتی که خودش نوشته، اگه شما بخونید این خاطرات رو متوجه میشید که شخصیت اخلاقی سالمی نداشته. به هر حال اونجا یه چیزهایی نوشته ایشون خودش، میگم به قلم خودش، که اصلا انسان روش نمیشه بگه. یعنی خیلی به هر حال در اوایل زندگی خیلی آدم افراطی بوده در مسائل مذهبی، ولی در هرچه به پایان زندگی میره از اون ور میفته، اهل تفریط میشه. حتی بعضی ها هم گفتن که چه بسا گرایشاتی به بابیه و مثلا ازلیه و اینها هم پیدا کرده، که حالا به هر حال اینا باید در جای خودش توسط کسی که کار تاریخی میکنه پیگیری بشه. ولی به هر حال مرحوم آیت الله نائینی از اعدام شیخ خب ناراحت شدن، یعنی راضی به این کار که نبودن، که مثلا دیدن که مشروطه خواهان وقتی تهران رو فتح کردن یکی از کارهاشون چاپ همین کتاب بود، یعنی تنبیه الامه رو در تهران چاپ کردن و در واقع خودشون رو طرفدار علمای نجف می دانستن، طرفدار مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و مثلا این جور افراد و مخالف شیخ فضل الله نوری و امثال اینها مثلا. اما خود فرزندان ایشون تکذیب کردن این حرف رو. ببینید یک نقل قول اینجا آمده، میگه که اقدام به جمع‌آوری کتاب از سوی مؤلف علی رغم آن که توسط یکی از فرزندان ایشان در سالهای اخیر به شدت تکذیب شده و اظهار نمودند که این داستان را در ایران شنیده اند، با شواهد متعددی که دارد دور از واقعیت نیست. یعنی با اینکه پسرش انکار کرده و گفته اینو من تو ایران شنیدم، ولی آقای ورعی معتقده که بر اساس یه مستنداتی شاید هم بوده، یعنی شاید هم همچین کاری رو انجام داده باشن. به هر حال چه انجام داده باشن چه نداده باشن، عرض من این هست که جمع آوری کتاب به این معنا نبوده که از نظرات خودش برگشته، بلکه از سوء استفاده از کتاب خودش ناراحت بوده. که خب مستحضر باشید که تا امروز همین مسئله هست، یعنی یک کسانی با بررسی کتاب نائینی و سرمایه گذاری رو کتاب نائینی و طرح مباحث ایشون سعی میکنند که از بحثایشون سوء استفاده بکنند، مثلا یه جورایی بگن که ایشون مثلا ولایت فقیه رو قبول نداشته یا مثلا طرفدار حکومت‌های مثلا لیبرالیستی بوده چون بر آزادی تاکید کرده و مثلا از این جور حرف‌ها. این به خاطر اینه که خب نهضت آزادی ایران با توجه به اینکه تنبیه الامه رو مرحوم طالقانی قبل از انقلاب در همون دهه 30 تصحیح کردن و چاپ کردن با یه مقدمه‌ای و یه پاورقی‌هایی که تلخیص مطالب به زبان فارسی ساده بود، یعنی از این منظر نهضت آزادی ایران به کتاب تنبیه الامه نگاه کردن که این یه کتابیه که محورش بحث آزادیه و آزادی همونیه که لیبرال ها مطرح میکنن، چون لیبرتی یعنی آزادی دیگه. البته خود حوزویان و گروه های مذهبی هم بگیم، یعنی شاید بگیم که بی تقصیر نبودن، یعنی ما وقتی که کتاب رو بحث نمی کنیم و میگذاریم کنار، خب دیگران میان و ازش بهره خودشون رو میبرن، در حالی که ما باید خودمون این کتاب رو مورد درس و بحث قرار بدیم، تجزیه و تحلیل بکنیم مطالبش رو، فضلای ما با این کتاب باید آشنا بشن و اون وقت خواهیم دید که نه فقط این کتاب مسئلهش فقط آزادیه، نه خیر، کل مباحث سیاسی اسلام هست، کل فقه سیاسی اسلام هست، بحث عدالت هم هست، بحث مشورت هم هست، بحث آزادی هم البته هست و از همه مهمتر بحث ولایت فقیه هم هست، بحث رهبری دینی هم هست. اصلا ایشون هیچ جا نگفته که حکومت مشروطه یه حکومت اسلامیه، ابدا. ایشون بحثش اینه که ما اگر هم نتوانیم حکومتی تشکیل بدهیم که فقیه در رأسش باشه و حکومت اسلامی باشه، خب از همین که ظلم رو کاهش بدیم که نباید دست برداریم. یعنی بحث ایشون عمل به قدر مقدوره، نه اینکه بخواد بگه که حکومت مشروطه حکومت ایدئال اسلامی هست، ابدا همچین نظری ندارن. منتها ما اینو باید تو متن دیگه نشون بدیم، یعنی دیدگاه ایشون رو بر اساس متن بخوانیم. البته پادشاهی های استبدادی و همه دوروبری های اونها در این کتاب نقد شدن. اگر مثلا آخوندهای درباری به تعبیر امام تو جامعه وجود داشته باشه، از نظر ایشون نقد شدن. اینا هم می‌فرمایید. لذا این بحث ها هم به نظرم با مطالعه این کتاب مشخص میشه که چقدر نادرسته و چقدر بعضی ها ایشون رو مصادره کردن به نفع خودشون و تنها راه این که ما بگیم این کارها نادرسته اینه که خود کتاب ایشون مدار درس و بحث ما قرار بگیره و ببینیم ایشون چی فرمودن، که وقتی متن رو میخونیم تمام این برداشت‌های ناسواب اصلاح میشه. خب اهمیت دیگر این کتاب اینه که توسط برخی از بزرگان اون زمان هم تایید شده، از جمله تقریض آیت الله آخوند خراسانی ملا محمد کاظم خراسانی بر این کتاب هست، که تقریض میدونید یعنی نوشته تشویق‌آمیز دیگه، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوت الفقهاء والمجتهدین فقط الاسلام و المسلمین العامل العامل آقا میرزا محمد حسین نائینی غربی دامت افاضاتو هست، اجل از تمجید و سزاوار است که انشاءالله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن معخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محق استفاده و حقیقت کلمه مبارکه به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند ان شاء الله تعالی، که بخشی از زیارت جامعه هست از امام هادی علیه السلام. جانم بفرمید.
این عبارت مرحوم آخوند، این معخوذ بودن از اصول شریعت، این چطور میتونه متصل به فاسد بشه؟ حالا افسد که میشه دیکتاتوری؟
نه، اونو نمیخواد بگه، که یعنی این برداشتی که داره میکنه که باید با ظلم مبارزه کرد و تا میتوانیم ظلم رو کاهش بدیم این کار رو باید انجام بدیم، این اصولی رو که ایشون داره استفاده میکنه اینا مورد تاییده، اینا تماما از شریعت محقه استفاده شده.
نخو اصول مشروطیت یکیش رأی مردم دیگه، یعنی یکیش اینی که باید قدرت
کنترل
بشه، این داره از شریعت استفاده.
خب درسته دیگه،
عالی شورا داره میاره.
خب درسته، مگه غلطه؟ نه ایشون هم متصف به فاسد نکرده. ببینید
نه
خب بله، ببینید یک نظر داریم یک عمل داریم. خب در مقام نظر شما میاد یک نظریه رو مطرح میکنید، بعد میگید که این نظریه رو که شما گفتید در مقام عمل قابل اجرا نیست. مثال مثلا شما میگید که نمازتون رو باید ایستاده رو به قبله با وضو بخوانید، بعد من میام میگم که آقا اگه کسی مریض باشه چی؟ شما میگید اگه مریض بود هر جور میتونه، یعنی این مال مقام عمله، میگیم چون ایشون نمیتونه ایستاده نماز بخونه تکیه بده، میگیم نه تکیه هم نمیتونه بده، میگیم خب نشسته بخونه، میگیم نشسته هم نمیتونه، میگیم خب دراز کشیده بخونه، ولی هر جور میتونه. یه نظریه‌ای شما ارائه میکنید برگرفته از شریعت، اون نظریه وقتی به مقام اجرا میخواد برسه اونجا دیگه بر اساس عمل به قدر مقدور مکلف موظفه که اقدام بکنه. نظریه که از شریعت برگرفته میشه اینه که، برای همین گفتم این تقسیم نظام به ستا رو یاد بگیرید چون خیلی لازمش داریم، یه طرف نظام استبدادیه بی توجه به خدا و مردم، یه طرف نظام نبوی و علوی و مهدویه که هم دنبال رضایت خدا هست هم دنبال بیعت مردم. خب از اون اولی بعد بیایم سراغ این سومی. وقتی میریم در مقام عمل میبینیم ایشون هم همینو میگه، حالا متن رو انشاءالله بعدن میخونیم، اون سومی مقدور نیست، میگه دومی اگه مقدوره دومی رو شما انجام بدید. بحث اینه که تا میتوانید از اون نظام ظالم فاصله بگیرید، چقدر مقدورتونه اون مقدار فاصله بگیرید. این خودش بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها در مقام عمل داره اتفاق میفته.
استاد ببخشید، فرمودید که حالا
چه جمع‌آوری کرده باشن آقای میرزای نایینی، چه جمع‌آوری نکرده باشن، یه طورایی میشه گفت که حالا نمیخواستن که کتاب نشر پیدا بکنه و کاری که الان میرزا ببخشید آخوند الان داره انجام میده و اینجا بعد از چون شاگرد میرزای نایینیه دیگه
کی؟
داره تقریض میزن و اینها، اینو چطور میشه جمع کرد؟
این استادشه، نه آخوند خراسانی استاد نایینیه نه شاگردش.
این خود برابر خود تقریضی که ایشون به کتاب شاگردشون زدن تو چه سالی بوده که ما برشتیم؟
این خودش نوشته دیگه، 1327 قمریه دیگه. نه این ببینید 1324 قمری عرض کردم مشروطه اتفاق افتاده، میشه 1000 سال شمسیش میشه 1324 میشه 1285، حالا 1327 شده 1288 یا 7 اینجوری، یعنی با توجه به ماهایی که داره، چون چاپ این کتاب در خرداد 7 هست، خرداد نه، خرداد استبداد صغیر شروع شده تقریبا 4 ماه پیش از پیروزی مشروط خواهان. مشروط خواهان چون در تیر ماه 1288 در تهران به پیروزی رسیدند، 4 ماه قبلش میشه ایام عید، یعنی لذا میشه بگی 1287 میشه بگی 1288، یعنی توی اون هول و هوش این کتاب منتشر شده 4 ماه پیش از پیروزی مشروط خواهان.
عرض بنده این بود که میخواستم بگم که حالا خود آخوند اینجا به نسبت میرزای نایینی چه نظری داشته که تغییر می‌نویسه؟
قبولش داشته، 100% قبولش داشته.
اون بازه زمانی که خود میرزا داره آثارش رو جمع میکنه یا
نه؟ عرض کردم اگر اون گزارش درست باشه، به نظر من با بررسی هایی که کردم، اگر اون گزارش درست باشه مربوط به این نمیشه که ایشون از نظراتش برگشته، چون اگر از نظراتش برگشته بود بعدن بحث ولایت فقیه رو در درس خارج فقهش مطرح نمی کرد که هم در کتاب المکاسب والبیعش آمده تقریرات درسش، هم در منیت و طالب آمده. خب یعنی مباحثی رو که در این کتاب نیاورده، همون دوتا فصلی که حذف کرده، خب در حالی که بعدن اونا رو مطرح کرده. بعدن یه جا میگفت، مثلا اشاره میکرد که ما حرفایی که تو کتاب تنبیه العلماء زدیم مثلا از اون نظرات برگشتیم، در حالی که ما میبینیم نه، در منیت و طالب و در المکاسب والبیع و یا در دیگر آثار ایشون یا نامه های ایشون، چون بعدن ایشون در دوره پهلوی آمده ایران تبعید شده، یک سال آمده قم، اینجا کرسی تدریس داشته یک سال، دوره ای که البته هنوز رسما احمد شاه پادشاه بود ولی قدرت در ایران دست سردار سپه بود و حالا ماجراهایی داره. خب یه جاییشون میفرمودن که آقا ما دیگه از اون نظراتمون برگشتیم. نه تنها برنگشتن، بلکه اون بحث ولایت فقیه رو و اون ادامه بحث رو، اون دوتا فصل رو که از این کتاب حذف کردن، اینا رو بعدن در آثار بعدیشون تکمیل فرمودن، یعنی این خط فکری رو ادامه دادن. بنابراین اگه جمع آوری گزارشش درست باشه، مربوط به سوء استفاده مشروط خواهان در تهران میشه، نه اینکه ایشون از نظر خودش برگشته باشه. خواهش میکنم. تقریض بعدی جانم.
استاد ببخشید یه سوال. با توجه به اینکه شما به این مرتب تاکید میکنید بر تفکیک حوزه عمل و نظر، یه سوالی برای بنده پیش اومد که اینکه مخالفت افکار مثل شیخ فضل‌الله، من سایر مخالفین رو نمیشناسم، آیا مخالفتشون با بحث مشروطه به خاطر شرایط اجتماعی بوده یا نه اساساً در حوزه نظری و اینها این توضیح کردن مشروطه رو دارای تاریخ‌فاسد می‌دیدن یا نه از این نظر درست می‌دیدن ولی گفتن در این شرایط اجتماعی داره مصادره میشه یا داره منحرف میشه؟
خب این سوال از خود شیخ فضل‌الله نوری پرسیده شده، اون رساله حرمت مشروطه که عرض کردم در پاسخ به همین سواله. از شیخ فضل الله نوری سوال کردن که آقا شما اول طرفدار مشروطه بودی و مشروطه رو واجب اعلام کردی، الان شدی مخالف مشروطه و مشروطه رو حرام اعلام کردی، اون حرف اول شما درست بود یا این حرف دومتون؟ خب چون عرض کردم، حالا بعد چون میخونم دیگه از توضیح تفصیلی صرف نظر کردم، اینا رو شما باید مطالعه کنید، بعد متن رو تو کلاس هم ما میخونیم. مرحوم شیخ سه تا مرحله داره به لحاظ عمل. اول طرفدار مشروطه هست، مقطع دوم میشه طرفدار مشروطه مشروعه، مقطع سوم فتوا میده به حرمت مشروطه. اصلا دلیلش چیه؟ یه دلیلش اینه که ایشون میبینه مشروط خواهانی که در تهران دارن مشروطه رو پیگیری میکنند، اینا اصلا دنبال بحثای دین و اسلام و خدا و پیغمبر و اینها نیستن. تو فضای ذهنی اینها از مشروطه، مشروطه غربی هست، مشروطه سکولار هست. یعنی اینا فقط بحثشون اینه که مردم چی میخوان، قطع نظر از این که خدا چی گفته و دین و اعتقادات چی میگه. رضایت خدا اصلا برای اینها مهم نیست، بلکه حالا داره تو اون رساله حرمت مشروطه میگه من کم کم از اینها یه چیزایی میشنیدم که شک کردم، لذا گفتم بگیم که آقا ما مشروطه مشروعه میخواییم، یه مشروطه میخواییم که مورد تایید شرع باشه، مغایره با شرع نباشه. بعد دیدم نه، اینا دم از مساوات کافر و مسلمان و زن و مرد و نمیدونم چه و چه و از این حرفا میزنن، و لذا میگه من آمدم گفتم که این مشروطه چون داره مشروطه غربی میشه حرامه. لذا عرض کردم فرمایشات مرحوم نائینی به لحاظ نظریه مربوط میشه به اون مرحله اول شیخ فضل الله نوری. مرحله اول شیخ با چه استدلالی از مشروطه دفاع میکرد و طرفدار مشروطه شده بود؟ یعنی اون زمانی که هنوز علمای نجف در جریان مشروطه ایران نبودن، اصلا مستحضرید دیگه، یا اینکه در الان مطلع بشید، علمای نجف در مشروطه اول اصلا نقشی نداشتن، نه سلبن نه ایجابن، نه نفیان نه اثباتن. حضور علمای نجف چه به عنوان مخالف چه به عنوان موافق مربوط میشه به دوره استبداد صغیر و بعد مشروطه دوم، نه مشروطه اول. مشروطه اول رهبرش مرحوم شیخ فضل الله نوری هست، در حالی که در مشروطه دوم دیگه شیخ فضل الله فتوا به حرمت مشروطه داده. این نکته رو حالا داشته باشید تا بعد متنها رو بعد بخونیم و ببینید که خودشون این رو تو متن چجوری توضیح دادن، ولی خلاصش همینی بود که من عرض کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. تقریض ها از این جهت اهمیت داره که میخوام بگم این نظر شازی نیست، یعنی یه وقت کسی نگه که حالا آقای نائینی مثلا یه متنی نوشته بوده دیگه به عنوان یه فاضل حوزوی، نه، آخوند خراسانی تایید کرده به عنوان استاد المراجع، بعد یه مرجع تقلید دیگه تایید کرده این رو به نام آیت الله ملا عبدالله مازندرانی، که البته ایشون باز احتراماً لآخوند خراسانی دیگه چون به او ارجاع میده، میگه به حمد الله تعالی و حسن تأییده رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله چنان که مرقوم فرموده اند. کی مرقوم فرموده؟ این بالا، یعنی ایشون تقریزش رو بعد از تقریز مرحوم آخوند خراسانی نوشته، ولذا اشاره داره به تقریز مرحوم آخوند. چنان که مرقوم فرموده اند اجل از تمجید و برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین به مأخوذ بودن تمام اصول، این کلماتو دقت بکنید، مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیه از دین قویم اسلام کافی و فوق معمول است. فلله در مصنفه المحقق و جزاه عن الاسلام فلله در مصنفه المحقق و جزاه عن الاسلام و اهله خیرا و کثر فی الفقهاء و المجتهدین امثاله به محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین فی شهر ربیع الاول سنه 1327. خب ایشون هم پس یک، غیر از اینها خب یه مجتهد دیگری هم به نام مرحوم کمرعی هست که او هم تایید میکنه. بنابراین یک کتابیه که مهر مراجع بزرگ نجف رو داره. البته عنایت داشته باشید مخالفانی هم داشت مشروطه، هم در تهران هم در نجف. در نجف خب مشهورترین مخالف مشروطه مرحوم سید کاظم یزدی رحمت الله علیه صاحب عروت الوثقا هست، این خاطر شریفتون باشه. خب حالا با این مقدمات وارد مقدمه مؤلف میشیم. این کتاب رو ساختارش رو شما ببینید بد نیست که چه ساختاری داره. بله من تطبیق متن با فهرست رو بزنم.
سمت چپ تصویر این گزینه ای هست که ردیف پایینی بیه داره که پایینی دقیقه آخری گزینه دست راست آخری.
بله اینجا عرضم به حضور شما من فهرست رو یکمی بزرگتر بکنم. بله ببینید کتاب تنبیه الامه از اینجا شروع میشه، ما الان رسیدیم اینجا، یعنی این مقدمه تحقیق بود که آقای برعی نوشتن، زندگی نامه نائینی، سرنوشت تنبیه الامه، تقریض‌هایی که خوندیم، حالا مقدمه مؤلف از صفحه 35 هست تا 67، بعد فصول کتاب که 5 تا فصله، بعد خاتمه کتاب. عنایت فرمودید مقدمه رو من باز کنم که با کلیتش آشنا بشید. انگیزه تألیف کتاب، نامگذاری کتاب، تعریف و تشریح مفاهیم که خودش حالا این بحث ها رو داره، ضرورت قیام حکومت به نوع مردم، اقسام سلطنت، دوباره این زیر مجموعه داره، سلطنت تملیکیه، سلطنت ولایتیه. سلطنت اینجا یعنی حکومت ها، حواستون باشه، اهم از پادشاهیه. امتیاز دو نوع سلطنت، اسمت حافظ سلطنت ولایتیه، نظارت بیرونی جایگزین قوه عاصمه اسمت. این تیترها خب توسط مصحح انتخاب شده. بعد بحث تحقق نظارت بیرونی که چگونه هست، همون تعریف مشروطه اینجا آمده، تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی. بعد بحث مشروعیت نظارت مجلس، اسارت و تبعیض اساس سلطنت تملیکیه، آزادی و مساوات. مساوات اینجا معنی عدالته، اساس سلطنت ولایتیه، آزادی از اسارت و بندگی، قرآن و اسارت مردم، اسارت مردم در تاریخ اسلام، فرعون و اسارت بنی اسرائیل، بنی امیه و اسارت مردم، امام حسین علیه السلام قهرمان حریت و آزادگی، امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و آزادگی از اسارت طاغوت‌ها. بعد پیوستگی استبداد سیاسی و استبداد دینی، اون مطلبی که عرض کردم. بحث مساوات آحاد ملت با سلطان، ذیل این هم مساوات در حقوق، مساوات در احکام، مساوات در مجازات، فقها در مصاف با استبداد، شعبه استبداد دینی و آمیختن حق و باطل. پس این مقدمه مفصلیه، اینجا تقریبا سعی کرده که ایشون خلاصه نظریه خودش رو بیاره. اما فصول کتاب، فصل اول حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا که زیر مجموعه هایی داره، اینجا زیر مجموعه هاش اومده. بعد فصل دوم تهدید سلطنت در عصر غیبت، فصل سوم مشروطه و تهدید سلطنت، باز زیر مجموعه هایی داره. عرض کردم مباحث مقدمه اینجا بحث داده شده و استدلال هاش اومده که حالا هر کدوم دوباره میتونید زیر مجموعه هاشو باز کنید ببینید. فصل چهارم پاسخ به شبهات و مغالطات، که حالا اینجا ایشون سعی کرده به نظر خودش پاسخ علمای مخالف مشروطه رو بده، از جمله پاسخ ایراداتی رو که مرحوم شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطه آورده و فصل پنجم هم صحت و مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس و شرایط و وظایف آنان هست که اینجا از جمله بحث شرایط نمایندگان مجلس که ایشون مطرح فرمودن هنوز ما این شرایط رو نمیتونیم اجرا کنیم. مثلا ایشون در اون زمان، ببینید زمان مشروطه که اکثریت مردم مثلا بی سواد بودن، ایشون اولین شرط نمایندگان مجلس رو اجتهاد در فن سیاست نوشته. الان ما میگیم مثلا فوق لیسانس باشن یا معادل آن. خب فوق لیسانس یا معادل آن که مجتهد سیاسی محسوب نمیشه. بعد نوشتن وارستگی از هوا و طمع، خب خیلی شرط مهمیه. بعد نوشتن خیرخواه دین و دولت و مملکت، یعنی این مسئله باید احراز بشه در فردی که میخواد نماینده بشه. بعد وظایف اصلی نمایندگان رو گفتن. آخر هم که خاتمه کتاب هست. بسیار خوب، این خلاصه این فهرست این کتاب. خواستم یه ذهنیتی داشته باشید که کتاب در واقع چه ترتیب خیلی منظمی داره دیگه، یعنی قشنگ یک مقدمه داره، بعد فصول داره، بعد خاتمه و نتیجه گیری داره، یعنی طبق به قول امروزی ها روش تحقیق نوشته شده، خیلی منظم و محکم و جدی. بله بفرمایید.
سوال داشتم در مورد اینکه الان بحث مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم نایینی یه انقلت و قلت علمی نیست، یعنی شما باید فضای عملی قرار بگید قائل به حرمت بشید.
بله بله، من همین داوری رو کردم تو اون کتاب، گفتم اگر اینها فاصله زمانی نبود و مرحوم نایینی هم در تهران حضور داشت، همون چیزی رو میگفت که مرحوم شیخ فضل الله گفتن. چون
یعنی مرحوم شیخ فضل الله به این معنی اشکال طلبی دارن انقلت طلبی.
ببینید شیخ، مرحوم شیخ فضل الله که به ایشون جواب نداده، که ایشون به مرحوم شیخ فضل الله جواب داده، یعنی رساله مرحوم شیخ رسیده دست ایشون و ایشون برداشته بدون این که اسم بیاره، البته حالا هم مال شیخ هم مال دیگران، سعی کرده اونها رو از نظر فقهی جواب بده، منتها جوابهایی داده که اونها خودشون در مرحله اول به اونها قائل بودن. مثلا همین مساوات رو الان دیدید ایشون چجوری توضیح داده، میگه همه در برابر قانون مساوی باشیم. مرحوم شیخ فضل الله خدا رحمتشون کنه میگه که خب این حرف درسته، میگه ما فکر میکردیم اول که اینها مساوات میگن یعنی همه در برابر قانون مساوی هن. خب این که اسلام برای همین اومده دیگه، استثناء نداره دیگه. میگه حضرت علی علیه السلام مثلا به دختر خودش هم گفتش که اگر مثلا سرقت میکردی دستت رو قطع میکردم، چون اون جواهری که داشت گفت این رو امانت گرفتم از بیت المال، گفت امانت هم حق نداری بگیری، ببر پس بده. بعد گفت اگه سرقت کرده بودی که دستت رو قطع میکردم. یعنی در اسلام مساوات در برابر قانون وجود داره، منتها مرحوم شیخ فضل‌الله میگه که اینا منظورشون از مساوات این نیست، اینا منظورشون اینه که ما دین رو کنار بگذاریم، دین مدخلیتی نداشته باشه، هر کسی مسلمان باشه کافر باشه نمیدونم با هر دینی، اصلا دین مهم نباشه دیگه در بحث مردم در ایران، بگیم هر کسی با هر دین و آینی هر جوری که بود اینا فرق نداره، ما در شرایط مثلا گزینش سیاسی، استفاده از افراد در مناسب، نمیدونم اینجور چیزها دیگه کاری به دین و ایمونشون نداریم، مثلا دین از سیاست جدا هست و اینها. مثلا بسیار خوب، اجازه بفرمایید مقدمه این چند عبارتی رو بخونیم، انشاءالله شما پیش مطالعه بفرمایید برای جلسات بعدی که بتونیم با همدیگه مباحثه‌ای هم جایی که لازم شد داشته باشیم، یعنی اگر حتما قبلش مطالعه بکنید که سرعتمون خوب باشه بتونیم کتاب رو سریع‌تر مرور بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمه مؤلف. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اشرف الاولین والآخرین و خاتم الانبیاء والمرسلین محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این که داخل کروشه میبینید تیتر مطلبه، ترقی اروپاییان و اسارت مسلمانان، یعنی مطلبی که در ذیل این ایشون میخواد مطرح بکنه میخواد به این سوال جواب بده که چرا اروپایی ها پیشرفت کردن ما مسلمان ها پسرفت کردیم، چرا اونها الان مشروطه دارن، آزادی سیاسی دارن، پیشرفت های اقتصادی دارن، ولی ما گرفتار دیکتاتورها و مستبدین و فرعون ها و طاغوت ها شدیم. سوال ایشون اینه آیا اروپایی ها چیزهایی دارن که ما نداریم اونها رو، یا نه داستان چیز دیگریه. من خلاصه جوابش رو عرض میکنم بعد متن رو یه مقدار میخونم. ایشون میفرماید که اگر میبینید اروپایی ها پیشرفت کردند، رمز پیشرفت اروپایی ها اینه که اونها در جنگ های صلیبی حدود 200 سال تقریبا طول کشیده بین مسلمان ها و اروپایی ها، و گاهی اونها می اومدن مسجد الاقصا رو می گرفتن، گاهی مسلمان ها می گرفتن، ولی حدود 200 سال اینها طول کشیده. البته دقیقا این که کی شروع شد، کی خاتمه پیدا کرد، اینجور چیزی ما نداریم، ولی حدودا 200 سال بوده، چون حمله های مختلفی بوده، درگیری های مختلفی بوده. بحث قسطنطنیه و استانبول همینجا مطرح میشه، سلطان محمد فاتح و امثال اینها. حالا این داستانش رو باید بخونید دیگه اگه علاقه داشتید. ایشون تحلیلش اینه، خیلی دقت کنید ها، خیلی مطلب مهمیه، یک فقیه داره این مطلب رو میگه، یک فقیه اهل دقت. ایشون تحلیلش اینه، میگه اونها در جنگ های صلیبی با احکام سیاسی اسلام، با سیاست اسلامی، از روی متون اسلامی آشنا شدن، این متنها رو از ما گرفتن، مخصوصا فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام رو از ما گرفتند، به اینها عمل کردند، امروز پیشرفت کردند. در جهان اسلام برعکس، به مرور این اسناد گرانبها رو کنار گذاشتن، دیگه عمل به سیره سیاسی رهبران ما کنار گذاشته شد، فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نامه 53 مورد فراموشی قرار گرفت، مورد غفلت قرار گرفت، شیوه حکومت پیامبر و علی علیه السلام کنار گذاشته شد، عدالت فراموش شد و طاغوت ها بر سر کار آمدند. پس سوال و جواب چی شد؟ چرا اروپا پیشرفت کرده ما مسلمان‌ها پسرفت کردیم؟ جواب: چون اونها در جنگ‌های صلیبی با اسلام آشنا شدند، به ویژه با حکمت عملی اسلام، به ویژه با احکام سیاسی اسلام، به ویژه با سیره علوی، به ویژه با سنت نبوی و سیاست نبوی. اونها به اینها عمل کردند، دیدن چه دورهای گرانبهایی در تمدن و سیاست پیشرفت کردن، ما فراموش کردیم اینها رو، فاصله گرفتیم از اینها، گرفتار طاغوت ها شدیم.
ارزیابی هم میتونیم بکنیم یا ازشون
گوش بدید؟ حالا من متن رو بخونم، یک کمی سعی کنید عجله نکنید، یه خورده بله یه خورده بذارید مطلب تمام بشه، منعقد بشه، یک کمی مطالعه هم بکنید، چون اگه هی بخوایم یعنی قبل از اینکه مطلب رو تصور بکنیم وارد نقد و ارزیابی اینا بشیم، دیگه خود مطلب به شهادت میرسه. هر بحثی رو که تمام کردیم بعد اشکالی نداره، ارزیابیش هم میتونیم بکنیم انشالله. و بعد مطلب مهم، ببینید امروز هم این بحث مطرحه دیگه، یعنی این سوال الان سوال 100 سال پیش نیست، سوال 115 سال 110 سال پیش نیست، این سوال امروز هم هست دیگه. هم بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که الان در کشور خود ما مطرحه اینه دیگه، خب غربی ها چطور شده تو مسائل مادی، حالا معنوی که پیشرفت نکردن، تو مسائل مادی چطور شده پیشرفت کردن و مسلمان ها پس رفت کردن؟ این یه پاسخی میطلبه دیگه. ایشون سوال رو مطرح کرده، پاسخی هم داده. و بعد، یعنی بعد از حمد بر خدا و درود بر پیامبر و ائمه علیهم السلام، مطلعین بر تواریخ عالم دانسته اند که ملل مسیحیه و اروپاییان قبل از جنگ صلیب، یعنی قبل از جنگ های صلیبی، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیه بی نصیب بودند، یعنی بهره‌ای نداشتند، سواد نداشتند، حکمت نداشتند، دانش نداشتند، همین قسم از علوم تمدنیه، یعنی علومی که ما رو به تمدن میرسونه، و حکمت علمیه، حکمت نظری، و احکام سیاسیه، یعنی حکمت عملی هم، یا به واسطه عدم تشریع اونها در شرایع سابقه، یعنی یا به خاطر اینکه در مسیحیت اصلا نبود این احکام سیاسی، و یا از روی تحریف کتب سماویه، نه بوده تو کتبشون ولی تحریف شده بعدن اینا رو کنار گذاشتن، و در دست نبودن آنها بی بهره بودن، و بعد از آن واقعه عظیمه، یعنی همین جنگ های صلیبی که اتفاق افتاد و بعد رنسانس در غرب اتفاق افتاد، عدم فوزشان را به مقصد، یعنی میگفتن چرا ما تو جنگ های صلیبی شکست میخوریم، چرا مسلمون ها، اونا سوالشون بود، چرا مسلمون ها اینقدر پیروز شدن، تمدن آفریدن، اومدن بر اروپا مسلط شدن، بر شرق مسلط شدن، رمز پیروزی مسلمون ها چیه، ما چرا منحط شدیم؟ این عدم فوزشون رو تحلیل کردند، و بعد از آن واقعی عظیمه، حالا پاورقی ایشون نادرسته، بعد از اون واقعی عظیمه یعنی شکست هایی که در جنگ های صلیبی میخوردن، عدم فوزشان را، یعنی عدم پیروزیشون رو، انحطاطشون رو، عدم فوزشان را به مقصد، به عدم تمدن و بی علمی خود مستند دانستن. گفتن خب ما حقمونه که شکست بخوریم، ما نه علم داریم نه تمدن تونستیم ایجاد بکنیم، مسلمون ها هم علم دارن هم تمدن تونستن ایجاد کنن، پس پیروز میشن دیگه. علاج این ام الامراض را اهم مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب برآمدند. اهم ام الامراض چیه؟ عدم تمدن و بی علمی. این عدم تمدن و بی علمی یعنی بحث نظر و عمل دیگه. در مقام طلب برآمدند، یعنی گفتن ما از مسلمان ها بذار یاد بگیریم اصول تمدن. خوب دقت کنید، اون زمان ایشون داره از تمدن صحبت میکنه ها، الان ما راجع به تمدن میخوایم صحبت بکنیم، بعضیا انقلت و قلت میارن. حالا ناینی اون زمان داره از تمدن استفاده میکنه، اصول تمدن و سیاست اسلامیه را از کتاب، یعنی قرآن و سنت، سنت معصومین علیهم السلام، و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت، یعنی حضرت علی علیه السلام علیه افضل الصلاة و السلام، و غیرها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف، و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق‌العاده حاصله در کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند. یعنی اینا، این چیزی که مرحوم ناینی میگه، این چیزی که من میگم، نه اینکه من بگم، خود غربی ها هم تو کتاب هاشون اینها رو آوردن و نوشتن. حالا اگه مستنداتش رو خواستید ببینید، در همین شرح تنبیه الامه آقای دکتر فیرهی مستنداتش رو از کتب غربی ها مفصل آورده، چندین صفحه نقل قول آورده از کتاب هایی که خود غربی ها نوشتن که به این مسئله اعتراف کردن. مثلا شما الان تاریخ تمدن ویلدورانت رو ببینید، خود ایشون مفصل اونجا میگه، و دیگران، حالا البته توی این کتاب از این قسمت نیامده، ولی مستندات دیگری را آورده. پس اونها برای جبران عقب موندگی خودشون و شکستشون در مقابل مسلمان ها به علم و تمدن مسلمان ها بازگشتن، گرفتن از اینها، گفتن چطور شد مسلمان ها در کمتر از نصف قرن اول این همه پیروزی ها آفریدن. دیگه میدونید دیگه، همون نصف قرن اول امپراتوری ایران رو ساقط کردن، امپراتوری روم شرقی رو ساقط کردن، اینا رو همه رو زیر پرچم اسلام آوردن دیگه. خب پس جواب از نظریشون معلومه، ما خودمون یه چیزایی داشتیم، اونها رو رها کردیم، غربی ها اونها رو از ما مسلمان ها گرفتن، به اونها عمل کردن، ترقی کردن، ما برعکس. که حالا ادامه داره، من به همین مقدار اکتفا میکنم. مطالعه بفرمایید، انشالله برای جلسات بعدی با آمادگی بیشتری انشالله بحث رو پیش ببریم. حتما قبلش بخونید که جاهایی اگر عبارت براتون ابهام داره، وقتی که من توضیح میدم اون ابهام برطرف بشه، و اگر احیانا رفع ابهام نشد سوال بکنید که رفع ابهام بکنیم، چون متن فوق‌العاده پر مطلبیه و مباحثی هم داره که مباحث زنده‌ای هست. خب برای جلسه امروزمون کافیه، اگر دوستان احیانا سوالی مطلبی داشته باشن من در خدمتتون هستم. برای جلسه آینده باز تاکید میکنم که حتما یه کاری، یک مقاله، یک کتابی، یه فصلی از یک کتابی در باب اندیشه سیاسی آیت الله نائینی بخونید و خیلی مختصر در حد 100 کلمه کمتر بیشتر در گروه نتیجهش رو ارائه بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم.